خبر.
افزایش 50% ظرفیت تولید آب شیرین در کشور. با بهره برداری از بزرگترین مجتمع آب شیرین کن کشور با ظرفیت تولید 200 میلیون لیتر آب شیرین در شبان روز گذشته، ظرفیت شیرین سازی آب دریا در ایران 50% افزایش یافت. مدیرعامل شرکت ساز سازان در حاشیه بهره برداری از این طرح گفت با آغاز بهره برداری از مجتمع سالانه بیش از 70 میلیون متر مکعب آب شیرین به آبهای کشور افزوده می شود که بخش اصلی آب شیرین تولیدی این مجتمع با استفاده از خط لوله‌ای به طول 800 کیلومتر به مجتمع‌های صنعتی واقع در استان‌های مرکزی ایران منتقل شده و بخش دیگر آن نیز برای مصارف شرب به استان هرمزگان منتقل خواهد شد.
اومد پیش ما بابک، زنده است یاد اون روزا، دوباره ما میشی ماه ما. بابک دوست قدیمی مونه، محافظ واسه پوستمونه، کرم های خوب با ترکیب خاص. بابک از قدیم تا امروز اینجاست، پوستت حالا شادا به بابا من. بابک 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 صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. پنیر و جوینه کره و رب با جوینه، اصل و چایی به فرما، بح بح چه عالی، کامل و سالم و خوب و مغفی، صبحونه جوینه خیلی مغزی، چه روز با حالی. چهار تا تا مخصوص لباسا، رنگ لباسا ثابت و نابه، وقتی که رنگی شد تابه، سفیدی به دنیات میتابه، وقتی که سفید شد هم تابه، تیر شوی تاب تابه، جنرال با اینا لباسا با دنیا تابه.
چهار نوع مایع تخصصی لباسشویی تاپ.
ما از همان ابتدای کار کیفیت رو مد نظر قرار میدیم و کارمون رو با انتخاب گوجه‌های رسیده و مرغوب شروع می‌کنیم. روبی که به دست شما میرسد به دلیل حرارت دهی دقیق و یکسان، تمامی خواص گوجه فرنگی در آن حفظ می‌شود که از مهمترین آنها لیکوپن و ویتامین C است. لیکوپن آنتی اکسیدان قوی و پایدار است که یکی از عوامل تاثیرگذار در سلامتی افراد میباشد. ما در چین چین تلاش میکنیم تا لیکوپن مورد نیاز بدن را از طریق فرآورده‌های گوجه فرنگی برای شما تأمین کنیم. روب شیشه‌ای چین چین، سرشار از لیکوپن طبیعی.
امیدوارم هر کجا که هستید تمام غم و غصه‌هاتون همراه بشه با برگ‌های پاییزی و از درخت زندگیتون جدا بشه و زیر پای ارادتون قرار بگیره. به امید خدا به هر آنچه که دلخواستتون هست بر مدار مصلحت خداوند برسید. با ما همراه باشید. اینجا رادیو اقتصاد، ساعت 21:03 است. شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه مدیریت نوین با اجرای همکار بسیار خوبم آقای فهیم.
مدیریت نوین نوین. کاری از گروه کشاورزی رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام علیکم، شبتون بخیر دوستان نازنین، همراهان همیشگی برنامه مدیریت نوین از رادیو اقتصاد. من فرشید فهیم هستم، به اتفاق همکارای خوبم امشب در خدمت شما هستیم تا هولوش ساعت 21:45. همراه ما باشید، پر انرژی باشید و غبراق. حضور شما برامون نعمتی است. اگر احساس میکنیم که همراه ما هستید از طریق سامانه پیامکی، از طریق فضای مجازی، اینا همه باعث دلگرمی من و همکارانم میشه در برنامه مدیریت نوین. همونطوری که میدونید ما از شنبه تا چهارشنبه همین ساعت هولوش 45 دقیقه هر شب با شما هستیم. امیدواریم که بتوانیم در خدمت شما عزیزان باشیم، اما شاید به یه شکلی مجبور بشیم یواش یواش با شما خداحافظی هم بکنیم در فصل اول برنامه مدیریت نوین. البته نه، هنوز هستیم تا هفته بعد. ما هولوش 6 ماه در خدمت شما بودیم، تا هفته آینده هم برنامه داریم، یعنی تا پایان آبان ماه در خدمت شما عزیزان هستیم. اما اگر علاقمند به برنامه مدیریت نوین بودید، پیامک های شما به سامانه 30036 37 یا روابط عمومی سازمان شماره 162 رو بگیرید میتونه کمک بکنه به اینکه ما بتونیم فصل دوم این برنامه رو مجدد تهیه بکنیم و در خدمت شما باشیم. پس 30036 37 و سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای برنامه مدیریت نوین از رادیو اقتصاد. بالاخره 6 ماه نفس به نفس بودیم و هر سلامی یک خداحافظی هم دارد و این خداحافظی میتونه برای همیشه نباشه، میتونه موقت باشه، ولی ما بتونیم باز هم با برنامه‌های دیگر در خدمت شما باشیم و همین مدیریت نوین رو در فصل جدیدش ادامه بدیم. ما بخش‌های متنوع و مختلفی رو سعی کردیم در برنامه مدیریت نوین تقدیم شما بکنیم، از صحبت‌های کارشناسی، از ابتدا که مسابقاتی هم برای شما طرح می‌کردیم، سوالاتی که طرح می‌کنیم و شما مشارکت می‌کنید برای اینکه احساس کنیم همراه ما هستید، اینا خیلی ارزشمنده، و از سوی دیگر در فضای مجازی با ما بودید. ما بخش گلدوست، بخش برنامه گلدوست رو تقدیمتون می‌کردیم و می‌کنیم. ما بخش برنامه مزرعه پولساز رو داریم و این اواخر کشاورز رو هم به بخش برنامه‌ها اضافه کردیم، به جهت اینکه می‌خواستیم شما اطلاعات خوبی در مورد کشاورزی دنیا به دست بیارید، و از سوی دیگر ما بخش اخبار و همینطور هواشناسی رو داشتیم. میتونید یواش یواش تو این هفته‌ای که ما هستیم برای ما پیامک بزنید که با کدوم یکی از بخش‌های بخش برنامه ما ارتباط گرفتید. حالا هر کدوم از اینایی که خدمتتون عرض کردم رو میتونید اسم ببرید ازش، و اگر دوست داشته باشید میتونید در فضای مجازی هم مدیریت نوین رو جستجو کنید و اونجا هم پاسختون رو برای ما بفرستید. متشکرم. خب آقای عبدالله پور از مترو تهران کرج همین الان گفته آقای فهیم چه خبر، امشب موضوع چیه؟ چشم، یه خورده عجله نکنید، موضوع امشب هم خدمتتون عرض میکنم. امشب در برنامه خودمون قرار هست به این مباحث بپردازیم. اولا یک موضوع رو که انتخاب کردیم و با کارشناس برنامه صحبت میکنیم، نگاهی به مزایای کشت کلزا بعد از برداشت برنج است. خب به هر حال به عنوان یک کشت تناوبی در تناوب با گندم و بعد از برداشت برنج میتونه خیلی مزایا داشته باشه برای افزایش کیفیت محصول، برای افزایش تولید، و از سوی دیگر از بین بردن آفت‌ها، برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و خیلی مواردی از این دست میتونه کمک بکنه، کم کردن شوری خاک و موارد دیگر. امشب بخش برنامه گلدوست رو تقدیمتون خواهیم کرد و گیاه چینی، من چینیشو یادمه ولی آها، ختمی چینی قرار هست بهش بپردازیم. حتما اگر علاقمند هستید شکلش رو ببینید، مدیریت نوین رو جستجو کنید، در فضای مجازی پیدا کنید. بخشای دیگه برنامه ما کشاورز رو داریم. امشب می‌خوایم سری به ژاپن بزنیم با سرکار خانم چراغعلی که راجع به ژاپن و کشاورزی اون برای ما بگه. اخبار حوزه کشاورزی و بخش هواشناسی و مزایای پولساز رو هم تقدیمتون خواهیم کرد در فواصل برنامه. پس همراه ما باشید. سوالو بریم برگردیم، سوال برنامه امشب رو براتون بخونم. خب سوال امشبی که براتون طرح کردیم اینه که ویژگی های کلزا به عنوان کشت دوم کدام یک از موارد رو پوشش میده؟ یک، از بین رفتن چرخه آفات و بیماری ها. دو، صرفه‌جویی در مصرف سموم و کاهش آلودگی زیست محیطی. سه، افزایش تولید کشت تناوبی. چهار، همه موارد. پاسخ خودتون رو گزینه یک، دو یا سه یا چهار رو، فقط گزینه رو، عدد رو برای ما به 30,036,37 ارسال کنید. خب یه بار دیگه عرض میکنم، مدیریت نوین رو جستجو بفرمایید و از این طریق میتونید همراه ما بشید. من اسامی کسانی که امشب به جمع میپیوندند رو در فضای مجازی مدیریت نوین اینستاگرام خواهم خوند در برنامه. یه بار دیگه سوالو بگم و بریم سراغ موضوع برنامه و مهمانی که پشت خط تلفنی ما هستند. ویژگی های کلزا به عنوان کشت دوم کدام یکی از موارد را پوشش میدهد؟ یک، از بین رفتن چرخه آفات و بیماری ها. دو، صرفه جویی در مصرف سموم و کاهش آلودگی زیست محیطی. سه، افزایش تولید کشت تناوبی. چهار، همه موارد. عدد رو فقط بفرستید، 1, 2, 3, 4 به 30,036,37. خب دکتر مجید بهادری، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادی کشاورزی مازندران پشت خط تلفنی ما هستن. جناب آقای دکتر بهادری سلام، شب شما بخیر.
نام خدا، سلام و ادب خدمت جناب والی و همه شنوندگان عزیز، به ویژه کشاورزان عزیز ایران زمین، در خدمت هستم.
درود بر شما. آقای دکتر، ما 90% روغن وارد میکنیم و مصرف روغن هم در سبد کالای خانوار ایرانی جز مواد غذایی پرمصرف هست. ما برای اینکه بتونیم کاهش بدیم این واردات رو و خروج ارز از کشور رو، چاره‌ای نداریم جز اینکه بریم به سوی تولید دانه‌های روغنی همچون آفتابگردان، سویا، کنجال سویا و همینطور کلزا و مواردی از این دست، حالا موارد دیگر، پنبه دانه و اینا. شما بفرمایید که اولا ما برای اینکه به این کاهش بدیم این میزان رو چه کار باید بکنیم؟ الان وضعیت ما چطور هست در کشور حالا و در استان شما به طور ویژه؟
خب به نظر بنده استفاده از ظرفیت های نهفتهی که در کل کشور وجود داره برای پرورش و تولید محصولات روغنی و حتی تولید روغن در کشور که میتونه این ظرفیت ها به کمک کشور بیاد و تا اون چی که تا کنون هم نشون داده خودش رو، استفاده از ظرفیت های مهمی به نام توسعه کشت کلزا دستیابی به این هدف رو برای ما آسان‌تر میکنه. ضمن این که به هر حال فرصت هایی هستند که توسعه کشت کلزا میتونه در فصل پاییز از زمستون که رشد خودش رو انجام میده منابع آبی کمتری رو هم استفاده میکنه. ضمن این که یه برنامه‌ریزی خوبی که وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه کرد، در قالب الگویی کشت، در قالب کشت تناوبی، استفاده از ظرفیت های کشت دوم در برنج برای استان های شمالی، همه اینها مواردی است که میتونه کمک بکنه ما رو به در زمینه خود اتکایی به نتایج خوبی در زمینه تولید محصولات روغنی برسیم. اما در استان مازندران ما در سال جاری برنامه‌ریزی توسعه 27,000 هکتاری برای کشت کلزا رو داریم که این بر مبنای 10,000 هکتار کشت در اراضی شالیزار بعد از برداشت برنج و 20,000 هکتار هم بر اراضی خشکزار در مناطق مختلف میانبند و کوهستانی و دشت اجرا میشه. چیزی که تا حالا ما انجام دادیم یه مقدار فقدان بارندگی که در واقع کشاورزی اینجا بیشتر وابسته به بارندگی هستش، باعث شد که توسعه سطح زیرکشت با در واقع کندی پیش بره، ولی با بارندگی که در روزهای اخیر داشتیم اقبال خوبی کشاورزان داشتن و تا کنون هم حدوداً 6000 هکتار از اراضی مازندران به کشت کلزا اختصاص یافته که حدوداً بیش از 4000 تای اون بربود به کشت کلزا بعد از اراضی بعد از برداشت برنج هستش. ضمن این که به هر حال استان‌ها یا مناطقی که محدودیت منابع آبی ندارن میتونن برای فصل بهار برای توسعه کشت آفتاب کردن، توسعه کشت سویا و حتی ذرت و پنبه و دانه‌های روغنی دیگه این کار رو هم انجام بدن. به هر حال سیاست وزارت جهات کشاورزی اهتمام جدی در تولید دانه‌های روغنی و تامین نیازمندی‌های کشور به روغن هستش. امیدواریم که با تلاش همه مسئولان و برنامه‌ریزان و کارشناسان و کشاورزان این مهم محقق بشه.
این الان در هکتار میانگین میزان برداشت شما چقدر هست کلزا؟
ببینید کلزا متوسط برداشت کلزا در استان مازندران حدود 2 تن در هکتار هستش، اما ظرفیتش برای بالاتر از 4 تن در هکتار هم وجود داره.
یعنی ما کشاورزی داریم که بالای 4 تن هم برداشت بکنن؟
ما بالای 5 تن در هکتار هم اینجا پارسال کشاورز نمونه ما 5700 کیلوگرم در هکتار در شهرستان جویبار این رو برداشت کرد و سابقه قبلی اون به 5200 و 4700 هم ما داریم. و نکته مهم اینه که این بعد از برداشت برنج هم ما عملکردهای بسیار خوبی داریم، یعنی کشاورزان پیشروی ما به عملکردهای بسیار خوبی دست پیدا میکنند که ما در سال گذشته عملکرد حدود 4 تن در هکتار رو هم در اراضی شاریزاری داشتیم.
الان کشت به صورت الان کشت پاییزه فقط دیمه دیگه، آبیاری که نداره
کلن در استان مازندران. با توجه میدیم ما معمولا از شهریور به حال بارندگی کم و بیش شروع میشه، ولی امسال شرایط اینگونه نبود. ما تا 2 روز قبل بارندگی بسیار ضعیفی در استان مازندران داشتیم، حدودا متوسط بارندگی استان مازندران حدودا 40 میلیمتر بوده در روزهایی که پراکنشش مناسب نبوده و برای کاشتن و سبز کردن کلزا مناسب نبود، ولی در 2 روز گذشته بارندگی خوب و باران موثر بالای 20 میلیمتر داشتیم که کشاورزان ما اقدام به کاشت کلزا دارن میکنن و ما انشالله پنجشنبه هم یک بسیج همگانی یا یک برنامه تحت عنوان رزمایش کشت مکانیزه کلزا در استان مازندران داریم که در شهرستانهای مختلف عموما شهرستانهای شرقی و مرکزی استان مازندران هستن اجرا میشه.
برنامه ای آقای دکتر دارید برای یک پارچه سازی اراضی؟ ببینید الان این معمولا ما اگه بخوایم کشتمون رو و برداشتمون رو مکانیزه بکنیم، بالاخره این خود فواصل بین این مزارع و یا کوچک بودن مزارع میتونه خیلی از سطح زیر کشت ما رو کم بکنه، ولی وقتی این یک پارچه بشه در قالب تعاونی ها و تشکل ها سودش برای همه هست، یعنی همه اون کشاورزانی که کرت بندی کردن زمیناشونو که از هم سوا کنن، این وقتی اضافه بشه به زمین حاصلش افزایش تولید برای همشون هست. تو این زمینه ها برنامه دارید ندارید؟ یکم در مورد کشاورزی قراردادی که الان کشاورزانی که ترغیب نمیشن، خب یه مقدار از نظر هزینه کردن برای تولید اون ابتدای کار ممکنه سختشون باشه، ولی اگر در قالب تسهیلات یا کشاورزی قراردادی، چون دانای روغنی رو کارخانجات بایستی به هر حال ببرن و فراوریش بکنن، این میتونه خیلی کمک بکنه. راجب این 2 مورد هم اگر توضیح بدید ممنون میشه.
در مورد یک پارچه سازی، ببینید در استان مازندران حدوداً 60000 هکتار از اراضی شالیزاری استان مازندران عملیات یک پارچه سازی تاکنون انجام شده.
بله.
و این روند هم سالانه به تناسب اعتباری که دولت تخصیص میده در حد 2000 هکتار تا 3000 هکتار انجام میشه و این روند هم ادامه داره، ولی این روندش به نظر من روند رو به جلو و سریع نیست و اگر با 2000 هکتار تا 3000 یا 5000 هکتار در سال پیش برید ممکنه سالهای زیادی طول بکشه این کار انجام بشه.
مشکلش کجاست که کند آیه دکتر بس. مشکلش کجاست که کند شده این روند؟ خود کشاورزی قبول نمی‌کنن
و در نظر گرفتن اعتبارات خاص خودش میخواد، یه کار بسیار سنگین و پیچیده‌ای هستش که هزینه زیادی می‌طلبه و هر بار به تناسب اعتباری که در نظر می‌گیرن این کار در کشور و در استان مازندران انجام میشه.
بله.
اما این ظرفیت وجود داره که ما سطح یک پارچه سازی اراضی بیشتری در اراضی شالیزاری داشته باشیم و بسترهای مناسب برای کشت بیشتر کلزا رو در استان مازندران هم مهیا بکنیم. امسال علارغم اینکه ما به هر حال در ابتدای کارهای در واقع در سطوح ابتدایی کار خودمون در استان مازندران هستیم، وضعیت به گونه‌ای بوده که حدودا 60% کشت ما در اراضی شالیزاری بوده و بررسی وضعیت سطح سبز هم نشون میده که اراضی که شالیزار بودن از سطح خوبی، اونایی که اقدام به آبیاری کردن از سطح سبز بسیار خوبی هم برخوردار هستش و این وضعیت وجود داره که در استان مازندران و استان‌های شمالی دیگه هم این کار انجام بشه که بتونن بعد از در واقع برداشت برنج سطح رو آماده بکنن، به خاطر اینکه زهکشی باید انجام بشه و عملیات خروج آب از زمین هم به خوبی انجام بشه، چون یکی از حساسیت‌هایی که کلزا داره به رطوبت خاک حساسه. اگر یک روز رطوبت از حد معمول بیشتر باشه، روند رشدش واقعا به تأخیر میفته، بوته‌ها بسیار ضعیف میشن و در نهایت محصول بسیار کمی عاید میشه. اما در مورد توسعه کشت قراردادی قرار بود یکی دو تا شرکت در استان مازندران یه مذاکراتی هم در تهران هم در استان با هم انجام دادیم، یه تفاهم نامه هم در تهران تنظیم شد، ولی هنوز شرکتی که قرار بود این کار رو انجام بده وارد فاز عملی کار نشد و آمادگیش رو به صورت قطعی برای ما اعلام نکرد. شرکت دیگه از استان دیگه که در کشور این کار رو انجام داد، این روزها ارتباطات خوبی رو با هم داریم، انشاءالله بتونیم از ظرفیت این شرکت در روزهای آتی برای توسعه کشت گلزا استفاده بکنیم، از هر مسیری که بتونیم شرکت‌های بخش خصوصی بتونن کشاورز کمک بکنن به خدمات دهی به کشاورز انجام بدن و در واقع با در انتها بتونن محصول کشاورز خریداری بکنن، کشاورز هم با یک اطمینان درونی تن در کنار توسعه کشت دانه‌های روغنی در کشور خواهد بود و قطعاً نتایج خوب و ارزشمندی رو با عنایت بین که تهیه نهادها یه سری محدودیت‌های مالی برای کشاورزان ایجاد شده، کشاورزی قراردادی میتونه کمک‌کار خوبی برای کشاورزان باشه.
بسیار. من فکر کنم این کشت گلزا علاوه بر این مواردی که ما تو سوال طرح کردیم برای دوستان شنونده، برای زنبوردارا هم میتونه خیلی مناسب باشه به جهت گرده افشانی و استفاده از شیره گل خود گلزا برای صنعت زنبورداری. خود کلزاکارا راغب شدن، ترغیب میشن برای اینکه زنبورداری هم در کنارش این فعالیت رو شروع کنن. حالا با دو سه تا چند تا کندو حالا خیلی هم پیش رفته نه، در حد
تعداد افراد کلزاکاری که خودشون رسن ممکنه زنبورداری داشته باشن زیاد نیست، اما زنبورداران زیادی در این فصل به حوزه هایی که به بناتری که توسعه کلزا هستش مراجعه میکنن، بعضی فرصت استفاده میکنن، بعضی ها خیلی از اون از سال قبل دیگه قول سال دیگه رو میگیرن که زنبورهای خودشون رو کندوزن و در واقع کندوها خودشون رو به اون منطقه انتقال بدن. از این ظرفیت پرورشتندگان زنبور اصل در استان مازندران به نحو احسن و مطلوب استفاده میکنن. اما علاوه بر این که برای زنبور اصل مفیدی که در مزایای بسیار مهم کلزا اینه که یک کشت پاییزه و زمستونه است در واقع، یعنی ما حداقل اینه که برای این کشت اگر قرار در یه استانی فرضاً 10 بار آبیاری انجام بدن، ممکنه مثلا با 4 بار آبیاری بتونن به نتیجه برسن. در استان مازندران ما اگه بخوایم روی سویا زیاد کار بکنیم، این کارو عملا در فصل تابستون انجام میدیم، در واهن تا 10000 هکتار هم کشت سویا در فصل بهار و تابستون در استان مازندران داره نیاز به چندین بار آبیاری داره، ولی همین کار در فصل پاییز و زمستان بدون آبیاری انجام میشه. مزاحم اینکه وقت دارم
توضیح بیشتری بدم. نه مهندس عذرخواهی میکنم آقای دکتر، ببخشید چون وقتمون کم هست، ما چند تا بخش دیگه هم داریم تقدیم شنونده ها بکنیم، فقط در حد 30 ثانیه اگر جمعنی بفرمایید.
کلزا علاوه بر این که با تولید خودش تامین روغن برای کشور انجام میده، باعث ثبات و پایداری کشتای مسلمانند گندم، جو و برنج میشه.
بله.
یعنی با درآمدی بیشتری در هکتاری که به دست میاد، درآمد مالی و اقتصادی خوبی رو در اختیار کشاورز قرار میده، بدون عملیات بعدی در کشت گندم و جو و برنج به نحو احسن و مطلوع انجام بده و ضمن افزایش تولید بازدهی اقتصادی خوبی رو هم به دست بیاره و موجب تقویت اشتغال و درآمد خانوار روستایی بشه.
ممنونم از جناب دکتر مجید بهادری، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران. شب شما بخیر، خداحافظ.
خواهش میکنم، سپاسگزارم. ممنونم،
خداحافظ. خب بریم بخش برنامه گلدوست رو تقدیمتون میکنیم، بفرمایید.
گلدوست.
نام خدای مهربان. سلام و شب بخیر، عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان خوب و خوش‌ذوق برنامه مدیریت نوین. هر کجا که هستید، مشغول هر کاری، امیدوارم حالتون خوب باشه، سرحال و قبراق باشید. من مهرداد میرزایی هستم، کارشناس گیاهان زینتی و آپارتمانی در برنامه مدیریت نوین بخش گلدوست. امشب هم مثل شب‌های گذشته در خدمتتونم تا یک گیاه خوشگل بهتون معرفی کنم. امشب تصمیم گرفتم گیاه ختمی چینی رو به همه شما گلدوستیان محترم معرفی بکنم و روش نگهداریش رو خیلی مفید و خلاصه خدمتتون عرض کنم. این گیاه از خانواده پنیرکیان هستش، درخچه همیشه سبز با گل‌های درشت، بومی مناطق گرمسیری آسیا. سازگاریش با محیط، گل‌های زیبا، دوام فوق‌العاده این گیاه باعث شده به عنوان گیاه گلدونی و زینتی ارزش پیدا کنه. عمر بالای این گیاه در گلدون بین 25 تا 40 سال براش دور از دسترس نیست. رشد خوبی هم داره. ارتفاع گیاه بالغ به 3 متر و گستردگی بوته به 2 متر هم میرسه. البته گیاهانی که در گلدون کاشته میشن نسبت به گیاهانی که به صورت طبیعی در زادگاه اصلی خودشون رشد میکنن تفاوت داره، چون در گلدان با توجه به نحوه نگهداری و هرس به منظور گلدهی بهتر و بیشتر ارتفاع کمتری خواهند داشت. شکل ظاهری این گیاه برگ‌هاش تخم مرغی شکل، لبه برگ‌هاش دندونه داره، رنگ برگ‌هاش سبز تیر است. گل‌هاش به طور معمول از 5 گل برگ تشکیل شدند، ولی گونه‌های مختلف دیگه‌ای هم داره که گل‌هاش پرپرتر هم هستند. کاسه گلش استکانی شکل، اندازه گلش 10 الی 15 سانتی متر. عمر گل‌هاش روی بوته زمانی که شکوفا میشن بین 1 تا 2 روزه. عمر گل‌هاش یکم کمه ولی بسیار زیبا هستن. رنگ گل‌های ختمی چینی معمولاً قرمز رنگ، البته گونه‌های دیگری از این گیاه هستن که رنگ گل‌هاش صورتی زرد و نارنجی هم وجود داره. زمان گلدهیش فصل تابستون. البته برای اینکه گیاهتون گلدهی منظم و بیشتری داشته باشه باید در اواخر فصل زمستون و اوایل فصل بهار بوته گیاه رو کمی هرس بکنید، به این گونه که 1/3 ساقه‌های چوبی گیاه رو با قیچی باغبونی قطع میکنید. شرایط نگهداریش خیلی سخت نیست. ابتدا از خاک شروع میکنیم. باید از خاک مناسب و خاکی که سرشار از مواد مغذی باشه برای رشد گیاه استفاده بکنید. البته زهکشی خوب هم باید رعایت بشه. من پیشنهاد میکنم برای بستر این گیاه از خاک ترکیبی استفاده بکنید. خاک پیتماس، خاک برگ و مقداری کود گاوی پوسیده شده میتونه یک بستر مناسب برای رشد گیاه باشه. آبیاری نکته بعدی هستش که باید خدمتتون عرض بکنم، خیلی مهمه. این گیاه به خشکی کشیدن زیاد حساسه و باید آبیاری منظم باشه. اگه آبیاریتون نامنظم باشه باعث میشه که زمانی که گیاه میخواد گل بده قنچه‌هاش باعث ریزششون بشه. پس به گیاهتون تشنگی ندید، اما سطح رویی خاک رو بررسی بکنید. اجازه بدید بین 2 تا آبیاریتون کمی سطح خاک خشک بشه و بعد اقدام به آبیاری کنید. از آب بدون املاح و درجه حرارت ولرم اگر استفاده بکنید برای آبیاری گیاهانتون خیلی بهتره و باعث شوک به گیاهتون نمیشه. این گیاه رو باید در محیط‌های پرنور نگهداری بکنید. اگر در منزل نگهداری می‌کنید، پشت پنجره‌های جنوبی یا پشت پنجره‌های شرقی می‌تونه مکان مناسبی باشه. اگر در بیرون از منزل نگهداری می‌کنید، جایی نگهداری بکنید که نور به صورت غیر مستقیم حدود 6 ساعت در روز به گیاه تابیده بشه. همونطور که اول صحبت هام گفتم، این گیاه بومی مناطق گرمسیریه، علاقه به فصل سرما و سردی نداره. اگر در بیرون نگهداری میکنید موقعی که هوا سرد میشه سعی بکنید گیاهتون رو به داخل منزل بیارید که از سرما به دور باشه و به گیاهتون آسیب وارد نشه. کمترین دمایی که میتونه تحمل بکنه 3 درجه سانتیگراده و بعد دچار سرمازدگی میشه. البته دمای ایدئال برای نگهداریش بین 20 تا 30 درجه هستش. در فصلهای رشدش استفاده از کود شیمیایی براش خیلی مهمه. ترکیب کود 10-10-10 هر 2 هفته یک بار در فصل بهار و تابستون میتونه در رشد و گلدهی گیاهتون خیلی تاثیرگذار باشه. تکثیر این گیاه از طریق قلمه، از طریق بذر و خواباندن ساقه در پای گیاه مادری انجام میشه. این روش تکثیر قلمه رو میتونید در اواسط فصل بهار یا اوایل تابستون انجام بدید. از طریق بذر هم در فصل بهار انجام بشه بهتره. خواباندن ساقه در پای گیاه مادری رو میتونید در هر 4 فصل انجام بدید، ولی بهتر